بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 20، سطر 15. ولو کان الماء مستقیم از سطح لکان الجزء الوسط منه اقرب الى المرکز المتحرک الیه به تب من الجزئین طرفین. بحث در کرویت آب داشتیم، دلیلی بر این کرویت آوردیم، الان دلیل دوم رو میخوام ذکر کنیم. دلیل دوم رو هم من در جلسه گذشته توضیح مختصری دادم. دلیل این است، اگر فرض کنیم که آب به صورت یک جسمی که مستقیم السطح هست در روی کره زمین قرار گرفته باشه، به بیانی که خواهیم گفت این جسم به سمت کرویت میره و کره میشه. پس باز هم با فرض این که کره نیست کرویتش را ثابت میکنیم. البته ما معتقدیم کره هست، حالا برفرض کسی فرض کنه که کره نیست، بازم به بیانی که میگیم کرویتش رو ثابت میکنه. زمین رو فرض کنید که در زیر قرار گرفته و آب روی زمینه و این آبی که روی زمینه فرض کنید کره نیست، بلکه به صورت یک سطح مستقیم و سطح مستوی روی زمین واقع شده. من مثال زدم در جلسه گذشته به توپی که روش یه ورقه میذارید، مثلا روش یه بشقابی فرض کنید یا یه ورق صافی قرار میدید. خب این دو طرف این ورق خالیه، ولی وسط ورق روی زمین قرار گرفته، روی اون توپ قرار گرفته. حالا این ورق اگر حالتش این باشه که میل کند به سمت توپ، همونطور که آب میل میکند به مرکز، یعنی به سمت زمین، خب در طرف وسط که به سمت توپ نمیاد چون وسطش رو توپ گذاشته شده، اون دو طرفش که الان روی توپ نیست اونها خم میشن به سمت توپ. یکی که دست راست قرار گرفته، اون بخشی که دست راست خم میشه به سمت چپ، اون قسمتی که دست چپه خم میشه به سمت راست. قهرن این ورقه به خاطر میلی که به سمت این توپ داره خودشو خم میکنه تا به توپ بچسبه و قهرن به این ترتیب میشه یک سطح کروی، با این که اول فرض شده سطح مستقیمه. آب هم همینطوره، آب اگر رو زمین قرار بگیره اون قسمت وسطش به زمین نزدیکه، قسمت دو طرفش از زمین خود دوره، ولی آب این چنین است که به سمت مرکز میل داره به طور طبیعی. الان هم مرکز زمینه، درسته مرکز عالم مرکز زمین، نه خود زمین، ولی بالاخره الان زمینی مرکز رو پر کرده. آبم وقتی میخواد به سمت مرکز بره، درسته به مرکز حقیقی نمیرسه، ولی به سمت این مرکز داریم میره تا جایی که زمین مانعش نیست پیش میره. خب حالا این چنین آبی قسمت وسطش که بالاخره روی زمینه و این قسمت وسط آخرش به زمین چسبیده، اون بالاهاش به زمین نچسبیده، پایینش به زمین چسبیده، ولی فرض کنید دو طرفش وله، زیرش خالیه. خب این دو طرف هم به زمین میل میکنن و میلشون هم میل خمیده است، چون زمین خمه نه که زمین گرده. این آب ناچار میل به زمین که میکنه به این صورت میل کند که خمیده بشه، نه فقط بریزه پایین که کنار زمین بریزه روی زمین نریزه. این چنین نیست، خم میشه به سمت زمین، خودشو به زمین میرسونه، درسته به مرکز حقیقی نمیرسه ولی دیگه زمین رو در بر میگیره. وقتی زمین رو در بر گرفت و زمین هم کره بود، این آب هم به صورت کره در میاد. پس آب رو اگر فرض کنید که مستقیمه، سطح مستقیم داره، بازم بالاخره به این بیانی که گفتیم کروی شد. و چون این واقعیته که زمین کره است، چون ثابته و داریم میبینیمش و ثابتش هم کردیم، چون زمین کره است، اگرچه کره کامل نیست، بالاخره یه تزاریس و دندانه هایی دارد، ولی بالاخره کره است. چون کره است، این چنین وضعی برای آبی که به سمت زمین میل میکنه هست. اگر زمین اون مرکز رو اشغال نکرده بود، آب به سمت مرکز میرفت، اما چون زمین اشغال کرده، آب به سمت زمین میره، به سمت مرکز نمیتونه بره، چون زمین اشغالش کرده. و چون زمین گرده، قهرن آبی که به سمت زمین میره و زمین رو در بر میگیره، مثل خود زمین گرد میشه، منتها یه گرد بزرگتر از زمین، اطراف زمین رو میگیره، میشه مرب، میشه مستدیر. پس آب کرویه به این بیان. اینو من در جلسه گذشته گفتم، الان بیان کردم، حالا از رو میخونم. ظاهرا مطلبی نداره خیلی توضیح بخواد.
دو تا فرضی که هم طور که فرمودید باید کرویت زمین ثابت شده باشه تا یه استدلال تمام بشه. یکی هم کرویت مقعر هوا، و الا اگر کرویت مقعر هوا تمام نشده باشه استدلالش، امکان داره بگیم که اون توپی که فرمودید وسط زمین باشه، بعد مکعب باشه، مقعر هوا مکعب باشه، ولی خلیه هم ایجاد نمیشه، آب هم حالت مسطح.
اگر شما ببینید اولا کرویت زمین با ثابت بشه، که خب ما اینو فرض کردیم ثابته، ولی اگر زمین کره نباشه، این آبی که مسطحه کره نمیشه، باید زمین کره باشه تا آب خودش رو به سمت زمین خم کنه و خودش بشه کره. این بحث شوشنی که کره به زمین قبوله. شما میفهمید مقعر هوا هم باید کروی باشد، ولی اگر به صورت مکعب باشه، آب به همون صورتی که صافه صاف میمونه. این فرض شما مستلزم این است که هوا آب رو به سمت خودش جذب کنه، و الا اگه هوا جذب نکنه، آب میره پایین، هوا ناچار به تبع آب بره پایین. بر فرض سطح مقعر هوا مکعب باشه، چون هوا توانایی جذب آب رو نداره، آب بالاخره میل به بالا که نداره، میل به پایین داره، هوا ممکنی نیست که آب رو به سمت خودش بکشه. از هیچ طرف آب موظف بقایی بر همون حالت نیست، بلکه چون میل دارد سرازیر میشه. سرازیر که میشه به سمت زمین میره، همون وضعی گفتیم اتفاق میفته. اینی که شما میفرمایید اگر مقعر هوا مکعب باشد، آب به همون صورتی که هست میماند به سمت زمین نمیره، این در صورتی درسته که آب میل به سمت پایین نداشته باشه، یا هوا قدرت جذب آب رو داشته باشه که نذاره آب به میل خودش عمل کنه. و هیچ کدوم از این دوتا نیست.
اگر هوای متراکم باشه،
هوای متراکم هم نمیتونه آب جذب کنه، مگه آب کم باشه؟ بله، هوای متراکم آب جذب میکنه، این درسته، آب ولی بشه تو آب کم باشه. این آب یه کره است، چطوری میتونه هوا جلوش بگیره؟ هوا هر چقدر متراکم باشه، نمیتونه جلوی کره آب بگیره. آب یه دریای وسیعه، این سنگینه، هوا نمیتونه نگرش داره، حتی اگه متراکم باشه سنگین به سمت پایین میاد. وقت هوا ناچاره تبعیت کنه که خلل لازم نهد. وقتی آب میره دور زمینی میگیره گرد میشه، هوا مگر چه مکعبه؟ اونا باید بریزه پایین، اونا باید مقعرش گرد بشه تا خلایی پیش نیاد. هوا ناچاره به اطاعته، نه آب ناچاره به این که از هوا اطاعت کنه. دلیل کرویت مستقلیه، معلوم میکنیم علاوه بر این اگر اون دلیل بگیریم، بله کافیه، به اینا احتیاج نداریم، ولی هیچ لزومی نداریم ما به یه دلیل اکتفا کنیم. اون یه دلیل دلالت بر کرویت میکنه، اینم دلیل چه دلالت بر کرویت میکنه. الان ببینید دو تا دلیل آوردیم، یکی جلسه گذشته خونیم، یکی هم حالا داریم میخونیم. دلایل متعدد بشن هیچ اشکالی نداره. جسم چون وسیله کره است، این که خودش یه دلیل مستقله در تمام عناصر جاری. با قطع نظر از او این دلایل هم داریم اقامه میکنه. صفحه 20 سطر 15. ولو کان الماء مستقیم از سطح، اگر آب سطحش مستقیم باشه و مستدیر نباشه، لکان الجزء الوسط منه اقرب الی المرکز، جزء وسطی از این آب به مرکز یعنی مرکز زمین نزدیکه، نه به زمین نزدیکه، مرکز زمین نزدیکه. به خود زمین که مماسه، به خود زمین نمیشه گفت نزدیک، مماسه با زمینه، ولی به مرکز که مرکز عالمه نزدیکه. وسط نزدیکتر است، اقرب است، نزدیکتر است. المتحرک الیه به تب، المتحرک الیه صفت مرکزه، الفلامش هم موصولی است که عبارت از مرکزه، یعنی المرکز لذیت هر دک، الیه هم ضمیرش به الفلام برمیگرده، یعنی به مرکز برمیگرده، ضمیر مستتر در متحرک به ما برمیگرده. مرکزی که این صفت دارد، آب حرکت میکند به سمت اون مرکز به تب، به تب هم غیر متحرکه، یعنی حرکت آب به سمت اون مرکز حرکت طبیعیه. مرکزی که این صفت دارد، آب حرکت به تب دارد الیه به اون مرکز. این وسط آب به این چنین مرکزی اقرب است من الجزئین طرفین، من الجزئین طرفین متمم افعال تفضیل، یعنی متمم اقربه. اون وسط از این دو جزء طرف نزدیکتر است به مرکز. خب چون وسط نزدیکتره دیگه حرکت نمیکنه به سمت مرکز، دیگه هست همونجا که هست. اون دو تای دیگه چون یه خود دورترند، یعنی دو طرف چون یه خوری به مرکز دورن، حرکت میکنن به سمت مرکز، یعنی خم میشن به سمت مرکز، چون حرکتشون باید خمیده باشه، نمیتونه همونطور آب مستقیم بریزه کنار زمین، باید بیاد بریزه روی زمین. وقتی روی زمین بریزه و زمین گرده، آب هم میشه گرد. فکان یجب ان یمیل الجزآن طرفانه الی الوسط، اون واجب است که اون دو جزئی که تر طرف قرار گرفتن به وسط میل کنند. مراد از وسط اون وسطی که در خط قبل گفتیم نیست، اون وسطی که در خط قبل گفتیم الوسط منه، یعنی وسط آب بود. نمیگیم این دو جزء باید به وسط آب میل کنند، به وسط یعنی وسط عالم، یعنی همون مرکز، یعنی زمین. دو جزء دو طرف باید به سمت وسط بیان، یعنی به سمت زمین بیان، چون وسط این آب که رو زمینه، دو طرفش الان وله، اون دو طرفی که وله باید به سمت زمین بیاد، نه به سمت وسط آب بره. البته اگه به سمت وسط آب هم بره، مدعی ما بازم اثبات میشه، منتها این خود تصویرش سخته. وسط به معنی مرکز میاد، اینجا به معنی مرکزه، وسط یعنی وسط عالم، یعنی زمین. اون وسطی که قبلا گفتیم، گفتیم الوسط منه، قید منه رو آوردیم اینه وسط آب، اینجا دیگه قید منه رو نمیاریم، منظور از وسط وسط آب نیست، منظور از وسط وسط عالمه، یعنی این دو طرف باید به سمت وسط عالم یعنی زمین میل کنن، یعنی خم بشن به سمت زمین و زمین رو بغل کنن. و این لم یکن ذالک لیصل الیه، ذالک رو دقت کنید، ذالک ضمیرش برمیگرده به انیمیل، انیمیل یعنی میل، انیمیل به تعبیر مصدر میره میشه میل. لیصلا ضمیرش برمیگرده به طرفان، ضمیر الیه هم برمیگرده به وسط، یعنی مرکز عالم. مراد از وسط در یجب انیمیل جزان طرفان الی الوسط، میتونه وسط حقیقی باشه که عبارت از اون نقطه مرکزه، میتونه وسط عرفی باشه که خود زمینه، ولی مراد از ضمیر الهی که به وسط برمیگرده حتما مرکز حقیقی و وسط حقیقی، یعنی اون نقطه است. چون این آب به اون وسط حقیقی نمیرسه، ولی به وسط عرفی که میرسه، به زمین میرسه. به اون وسط حقیقی نمیرسه چون زمین نمیذاره. زمین قبل از آب آمده وسط حقیقی رو پر کرده، دیگه اجازه نمیده که این آب بیا تو وسط حقیقی. پس این میلی که آب به وسط دارد نه برای این است که اون دو طرف آب به وسط حقیقی برسن، چون نمیرسن به وسط حقیقی، بلکه برای این است که به زمین برسند که وسط عرفیه. من گفتم بلکه برای این است که به زمین برسه، ابن سینا نمیگه اینا. ابن سینا میگه بلکه برای این است که نسبت متشابه با وسط پیدا کنن، که نسبت متشابه با وسط پیدا کنن همون حرفیست که عرض کردم، یعنی به زمین برسن. حالا بعدا میرسن بیانش رو کنم میشه. و این لم یکن، این وصلی است، و این لم یکن ذالک، یعنی این میل دو طرف آب به وسط برای این نیست که این دو طرف الهی یعنی به وسط حقیقی برسن، چون هرگز به وسط حقیقی نمیرسن. کما قلنا بل لیکون لهما الیه ان نسبت المتشابهت المذکوره، بلکه این رفت میل به سمت وسط پیدا کردن به خاطر این است که لهما یعنی برای طرفان به وسط اون نسبت متشابه مذکوره حاصل بشه. نسبت متشابه مذکوره رو ملاحظه کنید یعنی چی؟ یعنی وسط با این، یعنی وسط آب، وسط آب با زمین یه نسبتی داره یا با مرکز عالم یه نسبتی داره. بقیه اجزا هم متشابهن، بقیه اجزای آب هم با وسط آب متشابهن، پس همون نسبت باید داشته باشن. همونطور که وسط آب نزدیک شد به مرکز حقیقی، این دو طرف هم میخوان اون نسبت نزدیکی رو پیدا کنن، اونام نزدیک بشن به وسط حقیقی. نمیخوان یصل الی الوسط الحقیقی، نمیخوان برسن، میخوان نزدیک بشن، چون اون وسط آب نرسیده به وسط حقیقی. چطور این دو طرف میخوان برسن به وسط حقیقی؟ هم وسط، هم مرکز، هم وسط آب یه نسبتی با اون مرکز دارد، یعنی با وسط دارد، هم این دو طرف میخوان اون نسبت رو پیدا کنن. نسبت هم باید نسبت متشابه باشه، چون خود اجزا آب متشابه هن. چون اجزا آب متشابه هن، نسبتی هم که وسط پیدا میکنن باید متشابه بشه. این دو طرف دارن میرن تا اون نسبت متشابه رو به دست بیارن، نمیرن که واصله به وسط حقیقی بشن. روشن مطلب. بله یکون لهما، بلکه اگر این دو طرف آب دارن میل میکنن به سمت وسط، برای این است که برای این دو طرف به وسط نسبتی باشد، همون نسبت متشابهی که ذکر شد. چون اجزاء آب متشابهن، نسبتشون به وسط هم باید نسبت متشابهه باشه. خب اون وسط آب یه نسبتی پیدا کرده، این دو طرف هم باید متشابهه با همون نسبت پیدا کنن، یعنی اونم وسط آب چسبیده به زمین، این دو طرف هم باید بیان بچسبن به زمین. هیچ کدام از اینها به مرکز حقیقی نمیرسن، وسط آب هم نمیرسه، دو طرف هم نمیرسن. پس دو طرف اگر میل به وسط دارن، نه برای اینی که به اون وسط حقیقی برسن، بلکه برای اینی که اون نسبتی رو که وسط آب به دست آورده، این دو طرف هم به دست بیارن، تا تمام آب نسبت متشابه مذکور رو پیدا کنه. خب این نسبت مانعی از حصولش نیست. رسیدن به وسط حقیقی برای آب ممنوعه، چون زمین سنگین تر بوده، سبقت گرفته به وسط حقیقی، مانع میشه آب را که به وسط حقیقی برسه. بنابراین آب برای به دست آوردن وسط حقیقی مانع داره، ولی برای به دست آوردن این نسبتی که الان داره ذکر کنیم مانع نداره. چون برای رسیدن به وسط حقیقی مانع داره، نمیتونه به وسط حقیقی برسه. ولی چون برای به دست آوردن این نسبت مانع نداره، نسبت به دست میاره. نسبت به دست آوردن به چه صورته؟ به این صورت که اون دو طرف آب خم بشه به سمت زمین و زمین رو بغل کنه، و در این صورت اون دو طرف آبی که شما مستقیم فرضش کردید خم شد به سمت زمین و مانند زمین کروی شد. توجه کنید اگر این نسبت متشابه حاصل نشه، اون آبی که مستقیمه همچنان مستقیم میمونه، ولی چون نسبت متشابهه مقتضیش که همون میل آب موجوده، مانعی هم نداره. مانع رسیدن به وسط رو داره، ولی مانع رسیدن به زمین رو نداره. چون مانع نداره، این نسبت تحصیل میکنه، آب این نسبت رو تحصیل میکنه، با تحصیل کردن این نسبت کروی میشه. حالا برای توجه کنید، تا اینجا گفت مقتضی نسبت هست، مقتضی نسبت همون میلیست که هست. حالا میخواد بگه مانع از تحصیل این نسبت هم وجود نداره، مانع از این که این آب به مرکز حقیقی برسه وجود داره، اون مانع زمینه، نمیذاره آب به مرکز حقیقی برسه، ولی مانع از تحصیل اون نسبت وجود نداره. پس مقتضی تحصیل نسبت هست، مانع هم که مفقوده، بنابراین آب به سمت تحصیل این نسبت میره و این نسبت رو تحصیل میکنه. وقتی این نسبت تحصیل شد، آب میشه مستدیر، مثل زمین میشه. و تلک النسبه لا مانع لها فی تباع الماء ان انتنار. بعد از لها یه ویرگول گذاشته، شاید اشکال نداشته باشه، ولی به نظر من اگه خط بخوره بهتره. و تلک النسبه لا مانع لها فی تباع الماء ان انتنار، در تب آب مانعی از این که این نسبت مورد نیل قرار بگیرد نیست. تنال رو توجه کنید چطوری معنا میکنه، مورد نیل قرار بگیره، یعنی به این نسبت رسیده بشه، آب به این نسبت برسه. در طبع ما که مانعی نیست، زمین هم که مانع نشده، چیزی دیگه هم که در خارج مانع نشده. پس بنابراین آب به مقتضای خودش که میل به سمت زمین است عمل میکنه و مایل میشه به سمت زمین، یعنی دو طرفش به سمت زمین میره. بله؟ ینالو داره نسخه؟ بله ینالو هم میشه، ان ینال آب به اون نسبت، یا ان تنال یعنی مورد نیل قرار بگیره. کتاب ما تنال داره که من مورد نیل قرار بگیره معنا کردم، نسخه میفهمد ینال داره، ینالو به آب برمیگرده، اون خوبه دیگه، یعنی مانعی در تبع آب نیست که برسد به اون نسبت، که آب برسد به اون نسبت. و تلک النسبه لا مانع لها فی تبع الماء ان تنال به تدافع اعضایی الی المرکز تدافعا مستویا. چطوری میتونه آب برسه به این نسبت؟ به اینکه اجزاش به سمت مرکز تدافع کنن، هل داده بشن. خود اون میل این اجزا رو هل میده، اون میل اجزا رو هل میده به سمت مرکز، اما هل دادن، هل دادن مستویه، لذا نسبت متشابه میمونه. اگه هل دادن مستوی نباشه، یه جا با فشار بیشتری هل بده، یه جا با فشار کمتری، اونجا که فشار بیشتری میاد آب تو رفته میشه، اونجا که فشار کمتری میاد آب برجسته میشه، کرویت درست نمیشه. اون نسبتی که قبلا گفتیم متشابه نمیشه، نسبت مختلف میشه، یه جا پایین رفته میشه نزدیکتر میشه، یه جا برجسته میشه دورتر میشه، نسبت متشابه نمیشه. ولی اگر تدافع مستوی باشه، یعنی همسان باشه، یکسان باشه، هل دادن از همه طرف یکسان باشه، که همینطور هم هست، چون اجزای ما متشابهند، پس میلی که دارن متشابهه، میلها مختلف نیستن که اثر مختلف داشته باشن، میلها متشابهن، اثر متشابه دارن. اگه اثر متشابه دارن، تدافعشون یعنی هل دادنشون متشابه یا به تعبیریشون مستویه. اگر هل دادن مستوی باشه، نسبت متشابه حاصل میشه. نسبت متشابه که حاصل شد، یعنی همونطور که وسط نزدیک شد به زمین، دو طرف هم نزدیک میشن به زمین. همونطور که وسط زمین رو بغل کرد، دو طرف هم زمین رو بغل میکنن. قرار همونطور که زمین کره است، آب هم کره میشه. فهین ازن، یعنی در این هنگامی که دو طرف میل به زمین کردن و به سمت زمین هل داده شدند و نسبت متشابه تمام اجزاء آب نسبت متشابه به زمین پیدا شد، در این هنگام یکون و بعد و سطح آب ان المرکز بودن واحدن، فاصله سطح آب از مرکز یکسان می شود، یعنی فاصله محیط از مرکز یکسان می شه. این تعریف دایره است، دایره خطی است یا سطحی است که محیطش با مرکز از همه طرف یک فاصله داشته باشه. الان داره به تعریفم دایره اشاره می کنه، یا تعریف کره. فهینه ازن یکونو فاصله سطح آب از مرکز تمام فاصله از همه اطراف بود واحده، یعنی فاصله این محیط کره از مرکز یکیست. جسمی که فاصله محیطش از مرکز یکی باشد میشود کره، بنابراین فیکونو مستدیرن، پس آب میشه کره. چون خصوصیت کره درش هست، فاصله تمام محیطش از نقطه‌ای به نام مرکز یکسان است. چنین جسمی هم که فاصله محیطش تا مرکز یکسان است، کره است، پس آب شد کره. اینم دلیل دوم برای کرویت آب. خب برگردیم به بحثی که در جلسه قبل خوندیم. صفحه 20 بودیم، این صفحه 20 صفحه 12 هم داشتیم، اول پاراگراف: و ما کان رتبن سیالن فا این نسطه و لذی یلی رتبن مثلهو یجب ان یحفظ شکلهو طبیع المستدیر. اون رتب مثل آب، اون قسمتی که به زمین نچسبیده، یعنی مهدب آب که به زمین نچسبیده، اون با شکل مستدیر داشته باشه، به این دو دلیلی که بیان کردیم. اون قسمتی که به زمین چسبیده، خب مثل زمین که پستی و بلندی داره، اون قسمت پستی و بلندی پیدا میکنه، با پستی های زمین بلندی پیدا میکنه، با بلندی های زمین پستی پیدا میکنه. این مال آبه. آب هم این چنینه، هر چی ازش بردارید به خاطر سیلانی که داره میاد اونجا رو پر میکنه و نتیجتاً استداره خودشو حفظ میکنه. اما در اون بخشی که با زمین مجاوری نیست، اگر شما انسلامی، آسیبی به کرویتش در اون بخش بزنید، بر اثر سیلان اون آسیب رو از بین میبره، اون گودال رو پر میکنه، دو مرتبه به حال استداره و کرویت برمیگرده. جسم رتب قانونش اینه، به خاطر سیال بودنش. جسم رتب سیال این چنین وضعی داره، اما جسم یابس اینطور نیست. اگر برش انسلامی و آسیبی وارد شده از کرویت در آمد، همچنان خارج از کرویت باقی میمونه. اگر یه جای زمین گود شدی، چون سیالان نداره، اونجا رو خودش پر نمیکنه، همونطور خالی میمونه. این قسمت گود شده به کرویت زمین آسیب میزنه. یا اگر یه قسمتی از زمین رو برجسته کردی، خاک ریختی، یه تلی درست کردی، اون تل باز به کرویت زمین اثر میزنه. اینطور نیست که زمین خودش بخواد اون گودی را یا اون برجستگی را جبران کنه و به کرویت برگردونه. چرا؟ چون جسم یابسه، جسم سیال نیست. و من جسم یابس فینسلم، منسلم میشه، یعنی آسیب میبینه، کرویت را دست میده. این سلمشه در لغت به معنی اینه که لبه اون چیز شکست. وقتی میگم انسلم، مثلا ظرفی اون لبش میشکنه، بهش میگن انسلام پیدا کرد، یعنی لبش شکست. اینجا هم همینطوره، حالا یه خود مطلق‌تر گرفتیم، یعنی آسیب دید و اون کرویتش شکست، حالا یا بر اثر گود کردن یا بر اثر انباشته کردن، در هر دو صورت کرویت میشکنه. اما جسم یابس فینسلم، یعنی انسلام پیدا میکنه، آسیب میبینه، از کرویت در میاد. و لا یستویان انسلامهی به سیلان، یعنی از انسلام و آسیبش به توسط سیلان بیرون نمیاد. آب به توسط سیلان دوباره مستوی میشه، یعنی اون سطح کرویتش یک کره هموار میشه، یک کره مستوی میشه. اما جسم یابس مثل زمین این چنین وضعی پیدا نمی کنه. به وسیله سیلان استوا پیدا نمی کنه، یعنی سطح مستدیری که صاف باشه و یک نواخ باشه نمیشه، مستدیر دندانه دار میشه. نه، آتش مسئله دیگه ای داره. در مسئله آتش هم گفته شده یابسه باید شکل سخت بپذیره. شکل سخت بپذیره، اگه گودش کنی دوباره همونجور گود بمونه، شکل جدید شکل خودشو پیدا نکنه. اینو گفتن، اعتراض کردن که چطور یابسیست که شکل آسون میپذیره، یا به قول شما چطور یابسیست که اگه گودش کنی دوباره پرش میکنه، مثل سیال میمونه. اونو جواب دادن، اون یه استثنایی توش هست که در جای خودش این شاره باید مطرح بشه.
این بله.
اون بانک جسم یابس این چنین نیست، حالا توضیح داده میشه چرا. بله چراشو گفتم، از میکنم اشکال شده، این اشکال شما رو دیگران هم گفتن که چرا شما میگید یابس یعنی جسمی که شکل دیر میپذیره، آتش رو میگید یابس با که شکل دیر نمیپذیره. الان این فرمایش اون آقایونه، فرمایش شما اینه که آتش با اینکه یابسه و سیال نیست، اگر گودش کنیم میبینی گودی رو پر کرد دو مرتبه، یا اگر برجستش کنیم میبینی برجستگی رو از بین برد برگشت به کرویت. چرا با اینکه یابسه حالت سیال داره؟ چرا برمیگرده به حالت اولیش مثل آبه؟ این گفته شده، انشالله بعد در جای خودش جواب داده بشه. خب پس یابس این چنین شد، مطلبی که ما شروع کرده بودیم این بود که رتب سیال اون طرفش که مجاور زمین نیست کروی است. مفهومش اینه که اون طرفش که مجاور زمینه کروی نیست، یعنی مثل زمین دندانه داره به تبع زمین. الان ما باید همینو میگفتیم، یعنی میگفتیم که اون طرفی که به زمین نچسبیده کروی است، اون طرفی که به زمین چسبیده مثل زمین مزرسه. اینو باید میگفتیم. چرا این نگفتیم؟ رفتیم سراغ زمین. توجه کنید عدل اون مطلبی که ما در صفحه 212 گفتیم و ما کانرتن سیالن تا آخر، عدل اونو باید میگفتیم. اونجا اینطور گفتیم که سطحی که طرف زمین نیست مدوره، اینجا باید میگفتیم سطحی که طرف زمین هست مدور نیست مثل زمین مزرسه. اینو باید میگفتیم. چرا یه دفعه رفتیم حکم یابس رو بیان کردیم؟ توجه کنید این عمل جسم یابس رو مقدمتا داره میگه تا با ولذی ینطبق علیه من الرتب، تا ولذی ینطبق علیه من الرتب روشن بشه که این عدل اون حرف قبلی ماست. گفتیم اون قسمتی از آب که هم مجاور رتبه یعنی مجاور هواست باید مدور باشه، اما ولذی ینطبق علیه اونی که منطبق بر جسم یابسه لازم نیست مدور باشه، بلکه اون مزرسه، بلکه اون مزرسه. حالا میخوام همینه بگیم، منطقه اول باید مزرس بودن جسم یابس رو اشاره بکنیم تا بعدن بگیم اون قسمت از آبی که با مزرس مجاور است مزرس است. لذا اول گفت ام جسم یابس این چنین می شود، حالا میگه ولذی ینطبق علیه، یعنی اون بخش از اون طرفی از جسم سیار که منطبق می شود علیه بر این جسم یابس. من الرتب بیان الذی، یعنی اون رتبی که منطبق می شود بر این جسم یابس، یعنی اون قسمت از آبی که بر زمین میاد یا تشکل به شکل زمین. بله تبیزی هم بگیره دب نداره. اون بعضی از آب که رتب است و اون بعضی از رتب یعنی بعضی از آب که منطبق می شود بر این جسم یابس به تشکل بشکلی. تبیزی بگیرید یا بیان بگیرید، یعنی اون باز بیانم که بگیرید بازم تبیز از توش استفاده میشه. خب فیکون الجسم الیابس یتشکل به شکلی، یعنی یتشکل به شکلی این جسم یابس، همونطور که یابس میشه مزرس اینم میشه مزرس. فیکون الجسم الیابس یلزمه، اونی که جسم یابس لازمش اینه که مزرس باشه. جسم رتب لازمش این نیست که مزرس باشه، چون گرفتار مزرس شده مزرس شده، ولی لازمش مزرس شدن نیست. جسم یابس لازمش مزرس بودنه، یعنی لازمه به ذاتش، اما جسم رتب لازمه به ذاتش مزرس شدن نیست، لازمه به عرضش مزرس شدنه، یعنی چون گرفتار مزرس شده مزرسه. فیکون الجسم الیابس یلزمه ان تنسلم استدارت سطحی، جسم یابس لازمش اینه که استداره سطحش منسلم شود، به خاطر یبسش لازمش اینه، چون یابس است این چنینه که آسیب ببینه کرویتش، استدارهش، استداره سطحش یعنی کرویتش آسیب ببینه. اما رطب اونم لازمش اینه که آسیب ببینه، ولی نه به خاطر یابس بودنش، بلکه به خاطر یه امر بیرونی که اون زمینه. پس این انسلال، این لازمه آب لازمه بالعرضه، یعنی با واسطه است، ولی لازمه زمین لازمه به ذاتشه، یعنی از به لحاظ ذاتش اینطوره که این آسیب رو ببینه. اما آب به لحاظ ذاتش اینطور نیست آسیب ببینه، چون سیلان داره میتونه آسیبش رو جبران کنه. اما به لحاظ این که زمین واسطه این آسیب شده، این آسیب برای آب باقی مونده. پس آسیب دیدن و از کرویت در آمدن لازمه طبیعی زمینه، ولی لازمه طبیعی آب نیست، چون آب سیلان داره و این لازم رو نمیذاره باقی بمونه، اصلا نمیذاره لازم باشه، مفارق زود از می میبرتش. اما زمین به خاطر اون جمودی که داره، به خاطر اون یبسی که داره، این لازم رو حفظ میکنه، این انسلام رو حفظ میکنه. پس انسلام میشه لازم او و غیر منفک از او. اما آب انسلام رو حفظ نمیکنه، مگر بالعرض، یعنی مگر اینکه گرفتار زمین بشه، زمین بشه اجازه نده که این انسلام رو پر کنه، همچنان منسلم بمونه. پس این انسلام لازمه زمین است، لازمه به ذات زمین است، ولی این انسلام لازمه به ذات آب نیست، بلکه لازمه به عرض آبه. همین مطلب ایشون بخواد بگه، فیکون الجسم الیابس یلزمه ان تنسلم استدارات سطحی، ولی لزوم ذاتی، نه لزوم به عرض، لزوم به ذات. امرت من امرت نبا سر خط نوشته میشه، دنباله اونه. امرت فیلزمه ذلک، رتبم لازمش ذلک، یعنی انسلام از ذلک، یعنی انسلام. اما رتب لازمه این رتب این انسلام هست، یعنی اونم این انسلام میپذیره، اما و این انسلام رو حفظ میکنه، اما نه به خاطر ذاتش، بلکه من حیث یلیل یابس و ینطبق علیه، یعنی من حیث یلیل یابس و من حیث ینطبق علیه یابس، چون کنار یابسه است، چون منطبقه بر یابسه است، این انسلام رو حفظ میکنه. فیلزم هوزاله یعنی حفظ انسلام، یا یعنی خود انسلام، چون لزوم حفظ رو میفهمونه. یلزمه انسلام یعنی حفظ انسلام میکند، اما حفظ انسلامش به ذات نیست، بلکه حفظ انسلامش به خاطر اینه که منطبقه بر یابس شده، منطبقه بر زمین شده. اگه منطبقه بر زمین نبود، این انسلام رو حفظ نمیشد، انسلام براش لازم نبود، مفارق بود. ولا یلزمه من حیث لا یلیل یابس، این انسلام لازمه این رتب نیست، از اون جایی که از اون جهتی که تالی یابس نیست، یعنی از جهتی که تالی هواست، این رتب از اون جهت که تالی هواست انسلام حفظ نمی کنه، از این جهت که تالی زمین انسلام حفظ می کنه. چون دو طرف داره دیگه، یه محدب داره که تالی هواست، یه مقعر داره که تالی آب زمینه. اونی که تالی زمینه انسلام حفظ می کنه بالعرض، اونی که تالی هواست انسلام حفظ نمی کنه، انسلام اونجا حاصل میشه ولی لازمش نیست، مفارقش. روشن مطلب؟ خب این لکن نلاوست مطلب جدیده، استثناء از حرفه گذشته نیست. ما در یابس مطلبی گفتیم، اون مطلب رو الان داریم استثناء میکنیم، یعنی اون مطلب هم استثناء نمی کنیم، اون مطلب توهمی رو در ذهن ما میاره، با این لکن اون توهم رو برطرف می کنیم. ایشون گفت جسم یابس از کرویت در آمده، یعنی زمین از کرویت در آمده بر اثر پستی ها و بلندی ها. متوهمی توهم می کنه که همه زمین از کرویت در آمده باشه. ایشون میگه ولو این چنین است که زمین از کرویت در آمده، لکن همه اش از کرویت در نیامده. این لاکن استثناء از اون تباهمه. مطلبی که طرح شد این بود که زمین از کرویت در آمده چون پستی بلندی پیدا کرده. مخاطب فکر میکنه که همه زمین از کرویت در آمده. جواب میدن نه، همه زمین در نمیده، اون قسمت های پستی و بلندیش از کرویت افتاده، بقیه جای زمین که به صورت دشته، به صورت سرراست، به صورت کبیره، به همون حالت کرویتش باقی. الان گفته میشه یه سوم یا بیش از یه سوم زمین دشته، دشت کبیره صحراست. در ایران گفته میشه کبیر، در مثلا شمال افریقا گفته میشه صحرای بزرگ آفریقا، در جای دیگه گفته میشه دشت. دشت گاهی هم میگن استوپ، استوپ های از این اون هم دشت هست. نه دشت کره است، دشتاش کره است. زمین الان روشن شده که قسمت دو قطبش فرو رفتگی داره، سابقه اون درم کره میدونستند. یعنی بگذارید از این برجستگی ها و توی رفتگی ها، بقیهش کره بود. امروزه میگن نه، زمین مثل یه سیب زمینی میمونه. سیب زمینی گرده گرد نیست، سیب زمینی مثل گوجه فرنگی نیست. سیب زمینی حساب کنید یه خورده بالا پایینش تو رفته چیزه، صافه، گرده گرد نیست. سیب زمین رو تشبیه میکنه به سیب زمین. بله؟ نه تو رفته نیست، صافه. یعنی مثل یه توپی که فرض کنید بالا پایینش رو صاف کرده باشید، گرد نباشه، صاف باشه. این هم زمین هم حالتی داره، قسمت قطب شمالش صافه، گرد نیست، محدب نیست، مستقیمه. یعنی این بین شمال جنوبش محدب داره، اما جنوبش صافه. به قول شما یه تیکر از اون پایین بریدیم، شمالش هم صافه، کله این زمین هم بریدیم، کله زمین و پاش و همه رو زدیم بریدیم، وسطش همونجور محدب مونده، بالا پایین صافه. اینجوری الان امروز ثابت شده زمین این چه این شکلی داره. سابق اینطور ثابت نشده بود، سابق همه رو گرد می‌دیدن، فقط برجستگی ها و تورفتگی ها گردی رو از من می‌بردن. لذا ایشون میگه اونجا که دشت صاف مستدیره، دیگه نمیگه قطب شمالش چی و قطب جنوبش چی، چون اون وقت این حرفا نبود. نه مستدیر حقیقی کجا شوفی؟ نه اون ذره ها، ذره ها هم
بقیه رسه منظور شما اصلا باید چاله درست کنه، همون شن ها یکی باز یکی.
بله یه دونه شن ریز هم شما بالا پایین کنید، کره از اون کرویت صاف در میاره، ولی اینا دیگه به حساب نمیاد. اینا رو توی زمین به این بزرگی به حساب نمیارن. همین امروز میگن زمین کلش کره است، با این همه کوههای برافراشته و گودیهای عمیق، با وجود این میگن زمین کره است. چرا کره است؟ چون این قسمت تو رفتگی و برجستگی در این زمینه به این بزرگی نمودی نداره. حالا شما میخواد دو تا شن رو حساب کنید که یکی بالا یکی پایینه، چون مسلمان به کره بد زمین آسیب نمیزنه، عقلا آسیب میزنه ولی عرفن آسیب نمیزنه. بله کرویت عرفی داره زمین، زمین کرویت عرفیه. کرویت عقلی به طوری که مثلا یه دونه نقطه توش فرو رفته نداشته باشیم شاید نباشه، ولی یعنی صاف صاف باشه، مثل سنگ مرمری که صافش میکنن، اونطوری نیست. حالا ممکنه بعضی قسمتاش اینطوری باشه ولی همش اینطوری نیست، یه جای سنگ صاف داره مثل اونجا شما. نه مرکز عالم که کروی نیست، نقطه است. مرکز عالم که کروی نیست، نقطه است. چرا این نه اینا حساب میکنه؟ خود زمینش از اون محیط شروع میشه تا عمقش میره. اگر محیطش از گردی در میاد، زمین از گردی در اومده. لکن الیابس و این کانه کذالک، جسم یابس و این کانه کذالک، ولی این چنین است که انسلام پیدا میکند و انسلامش هم محفوظ میمونه و اون مقداری که انسلام پیدا کرده از کرویت میفته، ولی فلیسه یبلغ ان یخرج جملتهو ان کریته، به این حد نمیرسه. میدید عبارتی چی داری معنا میکنه؟ به این حد نمیرسد که مجموعش از کرویت بیفتد. فلیسه یبلغ یعنی به این حد نمیرسد که ان یخرج جمله این یابس، یعنی مجموع این یابس و تمام این یابس ان کرویته، از کرویت نمیفته، همش از کرویت نمیفته. تلحقها رو من اینطور معنا میکنم، به ان تلحقها، به این که ملحق بشود به این جمله. هازه تزاریس، هازه تزاریس فاعل تلحقها است. این چنین نیست که به تمام این جمله ملحق شود هازه تزاریس، این تزاریس، این دندانه دندانه، این گودی ها و بلندی ها که در زمین است، اینطور نیست که بر جمله وارد شده باشه، بر قسمتی از زمین وارده ولی نه بر جمله زمین. تلحقها خارجن عنها، خارجن عنها حاله، ولی تأکید تلحقها است، یعنی این تزاریس ملحق زمینه، چون ملحقن خارج از زمینه، یعنی در واقع زمین به لحاظ ذاتش این تزاریس نداره، امر خارجی باعث شده و خارج از این زمین این تزاریس به وجود آمده. این چنین نیست که همه جمله زمین ملحوق این تزاریس باشد، بلکه این تزاریس بر قسمتی از زمین وارده و اونجا زمین از کرویت در برده، بقیه زمین به کرویتش باقی است. فلیسه ابلغ، به این حد نمی رسد که جمله این جسم یابس، یعنی جمله زمین از کرویت خارج شود به این صورت که جمله زمین این چنین باشد که تلقه ها از تزاریس خارجن انها. من خارجن انها رو بردم عقب منو کردم، چون حاضر تزاریس فعال تلقه هاست. همه زمین اینطور نیست که این تزاریس بهش ملحق شود خارجن انها.
بله، تلحقها
رو زمینش به کرویت در میگرده، زمیر مستترش به کرویت در میگرده، زمیر بارزش به جمله بر میگرده. زمیر بارزش رو میخواد به کرویت برگردونی، کرویتی که تلحق و این کرویت رو حاضر تزاریست، این طور هم معنی کنی دبی نداره، یعنی کرویتی که مبتلا به تزاریست بشه نیست.
علیسی ابلغی که خارج بشود مجموعه این از کلیتی که ملحق به مجموع شده، در حالی که خارج شده باشه از اون تزاریس، از جمله، از اون جملهش این تزاریس خارج شده باشه.
خارجن انها یعنی خارجن از این کلیت، حاضر تزاریس، شما حاضر تزاریس میخواد فایل خارجن بگیری،
یعنی تو نیست از کلی این مجموعهش این تزاریس خارج شده باشه.
اینطور نیست که از این مجموعه حاضر تزاریس خارج بشه، حاضر تزاریس مثلا از مجموعه خارجه.
نه، اینطور نیست که از کلش، نفی برای کل، یعنی از بعضش خارج، از بعضی جا خارج، از کلش خارج نشده، تو کره تورپیش
خب، یعنی تزاریس از کلش خارج نشده،
از بعضش،
یعنی تزاریس از کلش در نیامده، یعنی همون تلاقاستی که شما دارین فایل تلاقا میگیرید، تزاریس از کل زمین در نیامده، یعنی ملحق به کل زمین نشده،
خارج نشده،
خارج نشده، یعنی استخراج نشده،
بیرون نیامده،
بیرون نیامده، همون تلحق است دیگه. خارجن شما اینجور معنی نکنید، با تلحق یکی میشه.
نه، کرویتی که اون کره زمین به قول معروف به ذات کروی باشه دیگه، چون جسم پسیده.
بله،
میگه از اون کرویتی که باید ملحق به زمین میشده، مجموعش از اون کرویت خارج نشده، در حالی که از این مجموعه تزاریس هم اومده باشه بیرون.
یعنی از مجموعه تزاریس بیرون نیامده که نتیجهش خروج مجموعه از کرویت باشه. این با عبارت خوب در نمیاد، همش از کرویت بیرون نیامده که این تزاریس به همه این کره ملحق بشه. میبینید دوباره همون به فاعل تلحق بگیرید روانتره. اونی که شما معنی میکنید از جهت خارج حرف خوبیه، تو عبارت میانی خود مشکل پیدا میکنید. اگه تونستید همین مفادی که من عرض کردم با این بیانی که میکنید بیارید، اون وقت حاضر تزاریس و فاعل خارجن بگیرید. اگه عبارت تحملش داره ما حرفی نداریم. من بارها عرض کردم اگه عبارت تحمل چند تا مطلب داشته باشه، ما هر چند تا مطلب رو میتونیم اداده کنیم. اگه عبارت تحمل همه رو داشته باشه میتونیم همه رو اداده کنیم. در اینجا همینطوره، اگه واقعا حاضر تزاریس که فعال تلحق بشه اشکال نداره، بتونید فعال خارجن بگیرید، بگیرید، ابی نداره، معنا روشن. بله،
فلیس یبلغ ان یخرج جملته ان کونه تلحق حاضر تزاریس خارج شده. کونهی هم غیر مستوجب جای کلیته،
اگه کونهی باشه که دیگه خوبه، بله من نسخه رو نگاه نکردم، یه نسخه هم داره کونهی، کونهی باشه خوبه، چون دیگه احتیاج نداره که این تلحقه ها رو من به ان تلحقه ها بگیرم، من تلحقه ها رو به معنی به ان تلحقه ها گرفتم. اما اگر به جای کوریتن کونهی داشته باشیم که نوشته در پاورقی یه نسخه این چنینه، دیگه اشکال نداره، میتونیم بگیم خارج بشود جمله اش فلیس یبلغ ان یخرج جملته ان کونهی تلحقها. نه بازم خوب نمیشه، همین نسخه خودم خوبه، کوریتن خوبه. حالا هر اینجوری که من نشدم من خوبیه، اونطورم شما من نمیکنید، اگه عبارت تحمل داشت اونم درسته، چون معنی که شما میکنید با معنی که من میکنم از نظر مفاد فرقی نداره، فقط شما تو عبارت میگید حاضر تزاریس و فاعل خارجم بگیرید، من گفتم فاعل تلقا بگیرید، اگه فاعل خارجم هم بتونید بگیرید ایبی نداره. و هازا یعنی این که زمین کره است، با قطع نظر از اون تزاریسی که دارد، سید تزهو فل علم رسدی من التعالیم، من التعالیم یعنی از جمله ریاضیات در علم رصدی واضح میشه، چون ریاضیات هندسه و حساب و هیئت و موسیقیه، وقت یکی از این چهار قسم ریاضی همون علم هیئت یعنی علم رصدیه. ایشون میگه در از بین تعالیم تو علم رصدی یعنی تو علم هیئت این مطلب روشن شده، بیان شده که زمین کروی است و همه زمین به خاطر این تزاریس از کرویت بیرون نیامدند. خب مقداری از بحث رو خوندیم و توضیح دادیم، بقیه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد ان شاءالله. بله نه زمین که از بالا زمان سابق که نمیشه نگاه کنه، حالا میرن با ماهواره زمین رو نگاه میکنه، میرن مدوره، در علم هیئت اثبات میکنن که زمین کرویه، که بعضی از این اثباتاش رو من اشاره کردم. اسم علم هیئت رصده، همه جاش که فقط با رصد نیست، بعضی جاها استدلاله، بعضی جاها رصد میکنن، همون رصد رو مقدم استدلال قرار میدن و استدلال میکنن، همه جاش رصدی نیست. خب بله حتما هست، حتما، بله حتما مقایسات توش هست، مقایسه میکنیم، چیزایی که میتونیم رصد کنیم رصد میکنیم، اون مقدارش هم که نمیتونیم با مطالب عقلی و قواعدی که داریم تنظیم میکنیم و نتیجه میشیم، ذره ذره شو رصد نمیکنیم. البته گاهی از اوقات قواعد ما خلاف رصد ما نشون میده، اونجا اگر به قواعد عمل کنیم اجازه داریم، ولی غالباً همیشه علما هیئت به رصد عمل کردن، به قواعدشون عمل نکردن، به همین جهته که هیئت الان هم به قوت خودش باقی است، چون به رصد عمل کردن نه به قاعده. اگه به قاعده عمل میکردن جایی که قاعده غلط در میامد تمام محاسباتشون غلط میشد، اینا به رصد عمل کردن، الان امروز محاسبات قدیم رو امروز هم قبول دارن. رصد رو اینها مقدم بر محاسب بر قواعد گرفتن. الان شما مراجعه کنید به فارسیت قوشتی خیلی جاها میبینید این از مشکلات این فن است، یه جا میرسه به بنبست میخوره از مشکلات فن، قاعده اختزا میکنه چنین باشه و چنین نیست، رصد جوری دیگه است و ما طبق رصد عمل کنیم، از مشکلات فن نمیتونیم حلش کنیم ولش میکنیم، به همون رصدمون عمل میکنیم، محاسباتمون رصدی ادامه میدیم، به همین جهتی که توی محاسباتشون اشتباه نداشتن، امروز هم حرفشون قبول دارن. چرا؟ چون همیشه به رصد اعتماد داشتن، به قواعدشون اونچنان اعتماد نمیشن، جایی که قواعدشون با رصد همراه میشد حرفی نداشتن، اونجا که به ما بس برخورد میکنن قاعده های کنان میشن سراغ رصد میرفتن، و به همین جهت همیشه در این مسائل پیروز بودن. بله قواعدشون که الان نمیشه توضیح بدیم، قواعدشون در هر جایی مناسب همون جسی باید بحثه هیئت بخونیم تا این قواعدشون چیه.